شي چې بل خبرونه وړاندې کوي.
تشکر از شما. ساعت 7:30 دقیقه به وخت افغانستان.
دا د آزادۍ رادیو ده.
اینجا رادیوی آزادی است.
نوی ورځ، نوی خبری،
روز نو، سخن نو،
د نړۍ او افغانستان خبرونه،
نظر به جراید،
د اثار و بی،
گزارش های از خبرنگاران ما،
د هوا حالات،
برنامه های خاص،
زنده، مستقیم
و دقیق،
څه وشول، څه کیږي او څه به وشي،
صبح را با رادیوی آزادی آغاز کنید.
شنونده عزیز، سلام و ادب عرض می دارم. با امید موفقیت و کامگاری همیشگیتان شما را به برنامه های امروزی رادیوی آزادی خوش آمدید می گویم. امروز دوشنبه پنجم ماه ثور سال 1384 هجری خورشیدی برابر است با 25 ماه اپریل سال 2005 میلادی و امروز در کابل و جلال آباد آسمان ابرآلود و احتمال بارندگی می رود و در مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود خواهد بود، اما در سایر شهرهای عمده افغانستان هوا آفتابی پیشگویی شده است و در نیم ساعتی که با ما هستید ضمن گزارش‌های خبری از افزایش فعالیت‌های بقایای طالبان در افغانستان، کنفرانس خبری وزیر ترانسپورت در زمینه دفاع از عملکردش در قضیه حج، اعتراض ائتلاف مخالف دولت جبهه تفاهم ملی از اندی در روند تحقیقات سقوط تیاره مسافربری کامیر و مطالب دیگری را خواهید شنید. اما نخست از مشروع اخبار جهان و افغانستان با خبر می شویم که احمد آرمان برایتان تقدیم می دارد.
رئیس اردو یوگسلاوی سابق خود را به محکمه بین‌المللی هاگ تسلیم کرد. مجالس یادبود 1.5 میلیون ارمنی قتل عام شده در 90 سال پیش در ایروان و امریکا برگزار شد و یک گروه آوازخوانان تاجیکستان از دو هفته به این سو در مناطق مختلف شمال افغانستان به اجرای کنسرت‌هایشان ادامه می‌دهند. انتظار می رود که جنرال نیبوتسا پافکویس رئیس اردو یوگسلاوی سابق به هلند سفر کند و خود را به محکمه جنایت جنگی سازمان ملل متحد در هاگ تسلیم کند. پافکویس متهم شده است که دستور کشتار و اخراج البانیایی تباران را در سالهای 1998 الا 1999 میلادی در ایالت کوسووی سربستان صادر کرده است. حکومت سربستان به روز جمعه گذشته اعلام کرد که پافکویس تصمیم گرفته است تا داوطلبان خود را به محکمه هاگ تسلیم کند. تسلیمی پافکویس به محکمه مصادف است با گردهمایی وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ که توقع می‌رود کمیسیون اتحادیه اروپا روی یک پیشنهاد درباره امکان آغاز مذاکره و توافق میان دولت‌های سرب و مونتنگرو غور کند. مجالس یادبود به مناسبت 90مین سال قتل عام ارمنی‌ها در قلمرو ترکیه عثمانی در ایالات متحده آمریکا و ارمنستان برگزار شد. بر روز یک شنبه صدها تن از جمع هزاران نفر در مجلس یادبود قربانیان بر فراز تپه ارمنستان در ایروان پایتخت آن کشور تجمع کردند. تمام مردم ارمنستان در شام یادبود 1.5 میلیون ارمنی که گفته می شود قتل عام شده بودند یک دقیقه سکوت کردند. جشن یادبود قربانیان ارمنی در شهر نیویورک، لس آنجلس و کالیفرنیا نیز برگزار شد که در آن تعداد زیادی از مردم آمریکا حضور داشتند. جورج بوش رئیس جمهور آمریکا متن بیانیه را انتشار داد که در آن نسبت به وحشت یک زندگی بسیاری از مردم را گرفت ابراز تسلیت کرده است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز بیانیه سالیانه خود را برای مردم آن کشور ایراد کند. انتظار می رود که سخنرانی آقای پوتین که حدود یک ساعت را در بر می گیرد از طریق تلویزیون دولتی به طور زنده پخش خواهد شد. آقای پوتین در سخنرانی ملی خود درباره پالیسی، اهداف خارجی و امور داخلی سخن خواهد گفت. چند خبر از داخل افغانستان. یک گروه 7 نفری آوازخوانان کشور تاجیکستان روز گذشته در شهر پلخمری کنسرت اجرا کرد که با استقبال صدها تن از ساکنان شهر پلخمری روبرو شد. این کنسرت که دو زن آوازخوان نیز در آن اشتراک داشتند به مناسبت فرارسیدن جشن 8 ثور سالگرد پیروزی مجاهدین در افغانستان برنامه‌ریزی شده بود. گروه هنری موج ترانه کشور تاجیکستان از 14 روز به این سو در ولایات شمالی افغانستان با اجرای کنسرت مشغولند. تکت ورود به تالار کنسرت با قیمت 150 افغانی به فروش می رسید. خانم های آوازخان هر یک خرامان و موجوده با استقبال و کف زدن های پرشور تماشاگران روبرو شدند. در جلال آباد 3 نفر هنگام حفر چای آب با اثر کمبود اکسیژن به هلاکت رسیدند. باشندگان منطقه مقام خان در جلال آباد گفتند که این افراد در عمق 15 متری چا بیهوش شده بودند و هنگامی که 2 نفر دیگر برای نجات آنان به چا پهن شدند آنها نیز بیهوش شدند. یک شاهد عینی گفت مردم منطقه برای نجات چاکنا سر رسیدند، اما 3 تن از آنها جانهایشان را از دست داده بودند. عبدالهادی احمدزی دکتر در شفاخانه ساعت عامه ننگرهار تایید کرد که 3 تن از اثر بندش هوا جان باختند. محمد امین فاطمی وزیر صحت عامه افغانستان اولین لیلیه یا خوابگاه دختران را در اینستیتوت سی شهر ایراد افتتاح کرد. بدین ترتیب مشکل نرس قابله ها از بابت مسکن رفع شد. خلیل الله توکل معاون اداره سی ولایت ایراد گفت اینستیتوت سی ایراد در دور اول 56 کارکن سی زن را فارغ داده است، اما این لیلیه در منطقه تفریحی پل پشتون اعمار شده و شمار از محصلان از دور بودن محل آن شکایت دارند. تأسیس لیلیه دختران در اینستیتوت سی هرات در حال صورت می‌گیرد که افغانستان از ناحیه کمبود کلینیک‌های صحی و نرس قابله‌ها با مشکلات روبرو است و سالانه تعداد زیادی از مادران به هنگام ولادت جان‌هایشان را از دست می‌دهند. پایان مشروع اخبار.
مشروع اخبار جهان و افغانستان را از احمد آرمان شنیدید. شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. ساعت 7:37 دقیقه به وقت افغانستان. شنونده عزیز رادیوی آزادی، در بقیه نیم ساعت از درگیری میان نیروهای ائتلافی و افغان با افراد مظنون طالبان در سرحد با پاکستان میشنوید. و وزیر ترانسپورت افغانستان دیروز تا کنفرانس خبری به دفاع از عمل کرد خود و وزارتش در قضیه حج پرداخت.
مشکل به این بود که در 2 سال گذشته تمام حج آپریشن یک شرکت انگلیسی گرفته.
و سخنگوی جبهه تفاهم ملی در نشست خبری دیگر در مورد اعلام نتایج تحقیقات سقوط تیاره مسافربری ایرکام دولت را به باد انتقاد گرفت.
دلیل سقوط هنوز معلوم نیست، یعنی این مقدار این سقوط پیچیده بوده.
و مسئول ریاست زراعت بدخشان میگوید
زمین استملاک شده دولت مربوط به اداره زراعت ولایت بدخشان بوده، اینا عملا تحت تصرف افراد و اشخاص قرار گرفته.
اگر می خواهید تفصیل این گزارش ها و دیگر مطالب خبری را نیز بشنوید تا پایان این مجله خبری با ما همراه باشید. گویندهتان قادر حبیب با همکاری تخنیکی علی محمود از رادیوی آزادی با شما هستم. شنونده عزیز، قبل از اینکه از اوضاع سیاسی، نظامی و اجتماعی افغانستان با خبر شویم، از پیشگویی اوضاع جوی امروز در برخی از شهرهای افغانستان میشنویم. کابل بلندترین درجه حرارت 9، پایینترین 4 درجه سانتیگراد. قندهار 29، 4، مزار شریف 20، 14، هرات 26، 2، جلال آباد 18، 15، زرنج 35، 16 و فرا بلندترین درجه حرارت 31، پایینترین 8 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است و امروز در کابل و جلال آباد آسمان ابرآلود و احتمال بارندگی می رود. در مزار شریف آسمان قسمان ابرآلود، اما در سایر شهرهای یاد شده هوا آفتابی خواهد بود. و دیروز نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی به هنگام بسته شدن بازارهای مبادله پول در کابل از چه قرار بود؟ از برشنا نظری میشنویم.
نرخ اسعار یک دلار آمریکایی برابر بود با 49 افغانی و 40 پول. یک پوند استرلینگ برابر بود با 63 افغانی و 60 پول. یک یورو واحد پول اروپا برابر بود با 64 افغانی. یک ریال سعودی برابر بود با 13 افغانی. 1000 تومان ایرانی برابر بود با 55 افغانی و 20 پول و 100 کلدار پاکستانی برابر بود با 82 افغانی و 60 پول.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. فعالیت های شورشیان و بقایای طالبان در هفته های اخیر در افغانستان افزایش یافته است. به روز یکشنبه انفجاری در شهر کابل صورت گرفت. در این حال انفجار دیگری در ولسوالی ارغنداب ولایت قندهار رخ داده است که در اثر آن یکی از عساکر رومانیایی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند و مسئولیت هر دو انفجار را گروه طالبان به عهده گرفته است. گذشته از انفجارات متذکره، زد و خوردهای در سرحد میان افغانستان و پاکستان نیز صورت گرفته است و در این درگیری ها نیروهای نظامی آمریکا و عساکر افغان در مقابل مخالفین دولت شرکت داشتند. در این زمینه گزارشی را می‌شنویم که همکار ما عبدالرحمن غفوری با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری‌های جهانی تهیه کرده است.
در اثر درگیری نیروهای آمریکا و عساکر افغان با افراد طالبان در نزدیکی سرحد میان افغانستان و پاکستان، 4 تن از افراد طالبان و 1 عسکر افغان از میان رفتند. بنابر گفته نظامیان آمریکا در افغانستان، برخورد به روز پنجشنبه در منطقه گیان ولایت پکتیکا صورت گرفت و در آن 1 عسکر دیگر افغان زخمی شد، ولی به نیروهای آمریکایی آسیب نرسیده است. گفته می شود نیروهای هوایی نیز در درگیری‌ها شرکت داشتند. نیروهای نظامی آمریکا و عساکر افغان در هفته‌های اخیر با شورشیان در مناطق کوهستانی سرحد افغانستان درگیری داشتند و گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس اظهار می‌دارد که این درگیری‌ها نشان می‌دهد که پس از 3 سال زد و خورد شورشیان بار دیگر با سپری شدن زمستان جان گرفتند و این حالت در برابر فعالیت‌های بازسازی در جنوب و شرق افغانستان مانع ایجاد می‌کند. این در حالی است که ژان ارنو سخنگوی سازمان ملل متحد در افغانستان که قرار است با یکی از دستیاران حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هیئتی را با ولایات زابل و اروزگان غرض بررسی اوضاع رهبری کند گفته است. ملل متحد در نظر دارد فعالیت‌های خود را در دو ولایت متذکره وسعت دهد. در حالی که فعالیت‌های نیروهای هوایی آمریکا سبب تلفات شدید شورشیان شده است، فرماندهان نظامی آمریکا امیدوارند که عفو اعلان شده از جانب دولت افغانستان توانایی شورشیان را کاهش دهد. حداقل 3 تن از افراد عمده رژیم طالبان با استفاده از عفو عمومی خود را تسلیم کردند. اما روشن نیست که این افراد روی شورشیان طالب که هنوز هم به جنگ خود ادامه داده اند چه اثری خواهند داشت.
از درگیری ها میان نیروهای نظامی آمریکا و عساکر افغان با بقایای گروه طالبان در سرحد میان افغانستان و پاکستان شنیدید که در این درگیری 4 تن از افراد طالبان و 1 عسکر دولتی به قتل رسیدند.
در نشرات امروز رادیوی آزادی شنیدن این برنامه های هفتگی را از یاد نبرید.
در این لحظه ها در نیمه دوم برنامه ساعت 9 الا 10
مجله آزادی از ساعت 11 الا 12
برنامه دانش بزرگی است در نیمه دوم برنامه ساعت 3 الا 4 بعد از ظهر
زن در آینه زندگی در ربع اخیر ساعت 5 الا 6
و برنامه آهنگ های فرمایشی شما همه روزه از ساعت 1 الا 2 بعد از ظهر.
بله شنونده عزیز رادیوی آزادی و به مطالب خبری این پروگرام های هفتگی را در جریان برنامه های امروزی ما شنیده می توانید و به گزارش های خبری برمی گردیم. در جریان محاکمه متهمین به اختلاس در قضیه سفر حاجیان افغانی به عربستان سعودی، عنایت الله قاسمی وزیر ترانسپورت افغانستان نیز در این قضیه مظنون شناخته شد. یک هفته پس از جریان محاکمه به روز یکشنبه عنایت الله قاسمی وزیر ترانسپورت افغانستان در نشست خبری به دفاع از عملکرد شخص خود و وزارتش در قضیه حج پرداخت. احمد بهزاد خبرنگار رادیوی آزادی دیروز در این کنفرانس خبری اشتراک داشت که از آن گزارش می‌دهد.
وزیر ترانسپورت افغانستان در اولین واکنش نسبت به طرح اتهاماتی به وی در جریان رسیدگی به ماجرای حج از عملکرد خود در انعقاد قراردادها و استخدام مشاورین خارجی دفاع کرد. هفته گذشته در جلسه محاکمه 4 تن از منصوبین وزارتخانه های ترانسپورت و حج و اوقاف افغانستان، نماینده سارنوالی خواستار بازپرسی از عنایت الله قاسمی وزیر ترانسپورت افغانستان شد، زیرا بر اساس کیفرخواست سارنوالی، انعقاد قرارداد میان این وزارت با تعدادی از شرکت‌های هوانوردی خارجی در جریان نقل و انتقال حجاج منجر به وارد آمدن مبلغی در حدود 1.5 میلیون دلار ضرر به منافع دولت افغانستان شده است.
سوالاتی از جانب سارنوالی وجود دارد که متوجه وزیر ترانسپورت میشه و وزیر ترانسپورت مکلف است تا در ارتباط تطبیق قانونیت و تامین عدالت پاسخ مطالبی را که متوجهش آیت تاخیر میسازه بده.
وزیر ترانسپورت افغانستان در بازگشت از سفرش به خارج از کشور ادعای ضرر و زیان دولت در قراردادهای این وزارت با شرکت‌های هوانوردی خارجی را رد کرد. عنایت الله قاسمی طرح اتهامات علیه وزارتش را مرتبط با جریان در داخل شرکت هوایی آریانا دانست که به گفته وی اخیراً تسلط مافیایی آنها بر این شرکت برچیده شده است.
قرارداد از مطالعه شد توسط مشاورین لوفتانزا و بازرسان یک نفر از مشاورین سفارت امریکا که در رشته تجربه داشت و تمام کمیسیون در وقت شروع مطالعه کرد منظور کرد نه تنها ما بلکه آقای دلاوری ما آقای بسم الله ما 100% طرفدار از اسمو بدین شرکت بود که امسال برای ما در ارتباط به حج آپریشن کار میکرد. مشکل او نبود، مشکل در دیگه جای بود. امسال مشکل دی بود که در 2 سال گذشته تمام حج آپریشن یک شرکت انحصار گرفته، یعنی در مردمایی بودن که در داخل آرینا و در بیرون آرینا اینا مسئله حج آپریشن انحصار گرفته بود، بغیر از اینا دیگه کسی نمیموند. اینا ما مثال می کار میخواستن بکنن.
یکی از موارد طرح شده در کیفرخواست سارنوالی علیه مقامات وزارت ترانسپورت افغانستان و شرکت هوایی آریانا استخدام مشاورین خارجی با معاشات و مزایای زیاد است.
استخدام 2 نفر از پرسنل شرکت لوفتانزای جرمنی در مقابل اجرت روزانه مبلغ 2000 دلار و عدم استفاده از امکانات متخصصین افغانی مطلب است که باعث ایجاد ضرر اقتصادی به شرکت آریانا گردید است.
وزیر ترانسپورت افغانستان پرداخت مبالغ زیادی به عنوان معاش به مشاورین خارجی را تایید کرد. با این حال آقای قاسمی عقد این گونه قراردادها را منحصر به وزارت ترانسپورت ندانست. وی مدعی شد از شرایط استخدام مشاورین خارجی رئیس جمهور کرزی نیز مطلع بوده است.
در افغانستان اینا تنها کسایی نیستن که معاش بلند میگیرن، دیگه کسا هم هست، صدها مشاور دیگه هستن داخل حکومت افغانستان که معاشای بلند میگیرن، حتی 40,000 50,000 دلار میگیرن. واسه چرا مردم نمیگن که چقدر معاش میگیرن؟ 5 نفر مشاور لوفتانزا که امروز داره یارا کار میکنه یگانه مشاورین خارجی نیستی چه دو تو وزارتخانه هم هست که 50 مشاور داره 60 مشاور داره و کلگیشان هم میرخن معاش میگیرن. اگر تصمیم گرفته میشه که یا دیگه این معاش نگیرن، باید به شکل کلی تصمیم بگیرن و سر کلگی تدبیر شه.
وزیر ترانسپورت افغانستان اقدامات انجام شده در این وزارت را در راستای اصلاح ساختار اداری و بالا بردن کیفیت خدمات حمل و نقل هوایی و زمینی توصیف کرد. عنایت الله قاسمی شایعه ارتباط سفر خود با جریان محاکمه تعدادی از منصوبین وزارت ترانسپورت را بی اساس خواند و از سلطانی سرپرست شرکت هوایی آریانا که در حال حاضر از متهمین ماجرای حج است دفاع کرد. احمد بهزاد، کابل، رادیو آزادی.
و شنونده عزیز رادیو آزادی، در بقیه این مجله خبری ما از اعتراض ائتلاف مخالف دولت جبهه تفاهم ملی از کندی در روند تحقیقات سقوط تیاره مسافربری کام ایر مشنوید و مسئول ریاست زراعت ولایت بدخشان میگوید که 80% جایدادهای دولتی توسط افراد در این ولایت غصب شده است. همچنین مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را خدمتان تقدیم خواهیم نمود. با ما باشید. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. بان که از صانحه هوایی تیاره مسافربری شرکت هوایی کامیر 3 ما مگذرد، اما اقارب قربانیان این حادثه میگویند دولت تا کنون اجساد اقارب آنها را تسلیم نکرده است. جبهه تفاهم ملی افغانستان که به عنوان جناح اپوزیسیون یا معارض دولت اعلام موجودیت کرده است، از دولت افغانستان خواسته است تا اجساد قربانیان سقوط تیاره کامیر را هرچه زودتر به اقاربشان تسلیم نموده و علت اصلی سقوط تیاره را روشن نماید. سید محمد علی جاوید، سخنگوی جبهه تفاهم ملی، طی سخنرانی روز شنبه در کابل که عده‌ای از اقارب کشته شدگان صانحه هوایی کام ایر نیز حاضر بودند، گفت دولت تاکنون موفق نشده است که علت اصلی سقوط تیاره را اعلام کند. توضیح بیشتر را در گزارش از صفحه حساس خبرنگار رادیوی آزادی از کابل می‌شنویم.
تا سید محمد علی جاوید رهبر حزب حرکت اسلامی افغانستان و سخنگوی این جبهه در ارتباط با سقوط طیاره کامیار مبنی بر تحقیقات دولت با ابراز شک و تردید گفت:
دلیل سقوط هنوز معلوم نیست، یعنی این مقدار ای سقوط پیچیده بوده. خب به هر حال از سه حال خارج نیست، یا این که در اثر خرابی هوا سقوط کرده، یا در اثر نقص فنی سقوط کرده، یا در اثر اعمال تخریبی و خرابکارانه سقوط کرده. چطور میشه که دولت با حضور نیروهای مجهز ائتلاف بین المللی و ایساف در مدت نزدیک سه ماه است که هنوز علت سقوط اعلام نکردن که چی؟
آقای جاوید با استناد گزارش‌های منتشر پس از سقوط طیاره کامیار گفت: طیاره کامیار نسبت خرابی هوا نتوانست در میدان هوایی کابل نشست کند. روی این دلیل خاص به میدان هوایی بگرام که اکنون به دست نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده آمریکا قرار دارد نشست کند، اما از سوی نیروهای ائتلاف اجازه نشست داده نشد. وی افزود از دولت خواسته شود که در این قسمت تحقیقات جدی نماید. وی در این کنفرانس خبری که در منزلش برگزار شده بود در مورد جبران خساره برای قربانیان نیز سخن گفت.
کامیر میگه که بله، او شرکت پرپزی گفته که تا دلیل سقوط طیاره مشخص نشود بیمه افراد پرداخت نمیکنه. خب بالاخره به دلیل سقوط، به هر دلیلی که بوده، طیاره سقوط کرده. فکر نمیکنم که در قانون بیمه اینطور باشه که اگر به دلیل نقص فنی سقوط کرد بیمه نتن، اگر به دلیل مشخص سقوط کرد بیمه بتن. و سرنشینان بیمه دارن، بیمهشان چه مقدار هست عرض کردم که نمیدونم.
در این کنفرانس گفته شد که مقامات دولتی اقصاد عده از قربانیان را برای اقاربشان تسلیم نکرده است. اسمت الله یک تن از کسانی که برادر وی قربانی این حادثه شده است میگوید:
ما زمانی که عملا رفتیم به در اتفاق جنازه را دیدیم در سردخانه، گفتیم که نمی جسد 75% از ماست، ما حتی میتونم زمانت بتونم که کس از کسی دیگه باشه ما بتونم پس تسلیمش بتونم، از اون در خاک امانت میسپارم تا زمانی که نبود. ولی برای ما دلایلی گفتن که صاحب حقیقتا قابل قناعت نبود.
قابل ذکر است طیاره کامیار که از هرات به کابل پرواز داشت در 15 ماه دلو سال گذشته نسبت خرابی هوا در شرق کابل سقوط کرد و با 104 تن سرنشینش از بین رفت، اما دولت افغانستان تا حال موفق نشده است تا عامل سقوط طیاره را دریابد. صف کابل، رادیوی آزادی.
از احتراز ائتلاف مخالف دولت، جبهه تفاهم ملی از کندی در روند تحقیقات سقوط طیاره مسافربری کامیار و تسلیمی اجساد قربانیان به اقاربشان شنیدید. بعد از این آگاهی کوتاه دوباره به شما برمیگردیم.
به رادیوی آزادی گوش دهید و زودتر از دیگران از جریانات افغانستان و جهان آگاه شوید.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در جریان جنگ‌های داخلی در افغانستان، هزاران هکتار زمین و جایدادهای دولتی از سوی دهی از قماندانان محلی و افراد غصب گردید و این روند تا هنوز ادامه دارد. به گفته مقامات محلی در ولایت بدخشان، بخش عمده زمین‌های مربوط به ریاست زراعت آن ولایت توسط افراد غصب شده است. در این حال وزیر زراعت افغانستان گفته است این جایدادها به زودترین فرصت تثبیت و مسترد می‌گردد. دیان احمدی خبرنگار رادیوی آزادی از شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان گزارش می‌دهد.
محمد حسن رئیس اداره زراعت در ولایت بدخشان میگوید 80% املاک دولتی در این ولایت در اختیار قدرتمندان مسلح محل قرار دارد. وی اضافه کرد
در بدخشان مثلا زمین مانند فارم لل و دشت قروس که در خود مرکز فیض‌آباد موجود است و زمین شرکت اسپنزر در و همچنان کوهک زمین های کوهک دشت فراخ کنا در جنوب شهر بارک و تقریبا در شمال شهر بارک موقع دارند. اینا عملا تحت اشغال افراد قرار دارد و همچنان بیش از 7000 زمین استملاک شده دولت قبلا مربوط به اداره زراعت ولایت بدخشان بوده، اینا عملا تحت تصرف افراد و اشخاص قرار گرفته و اونجا مردم جاگزین شدند.
اما عبیدالله رامین وزیر جرات افغانستان تثبیت و تصفیه جایدادهای غصب شده را در حالی که از سوی برخی اسنادهای به عنوان قبالهای جعلی تنظیم گردیده است استرداد همچو ملکیت ها و زمین های زراعتی را جز برنامه کاری وزارتش دانست وی اضافه نمود.
بر تثبیت و تصفیه املاک دولتی از روزهای اولی که به وزارت زراعت آمدیم پروگرام هایی را روی دست گرفتیم، اما پروبلم هایی که در ارتباط املاک دولت به سراسر افغانستان وجود داره تا آنجایی که بوده به شناساییش تیم هایی را روان کردیم و یک مقدار زیاد عالی میدانم که های کشور وجود داره و به چی شیوه و مطالم کمراکه از از اختیاری زورمنده از اختیاری افراد اشخاصی که به قانون تسلیم نیستن و خلاف کار قانونی انجام میدن با این برخورد ما موافقت خواهد داشتیم. تیم هایی را در ارتباط تثبیت املاک دولتی و ولایات مختلف فرستادیم، اما امیدوار هستیم که ما موافق شیم به تثبیت املاک دولت.
به گفته یک منبع وزارت زراعت، غصب املاک دولتی از سوی افراد مسلح غیر مسئول خلاف قوانین نافذه کشور و حقوق بشر بوده که با استرداد همچو ملکیت ها و جایدادها عواید انگفتی برای دولت افغانستان بار می آید. ریان احمدی، رادیوی آزادی، شهر فیض آباد.
از غصب جایدادهای دولتی در ولایت بدخشان توسط افراد شنیدید، اما وزیر زراعت افغانستان گفته است این جایدادها به زودترین فرصت تثبیت و مسترد خواهد شد.
رادیوی آزادی از همه است، اما از هیچ کس نیست. از شماست چون بی‌طرف است و از هیچ کس نیست زیرا وابسته هیچ کس نیست.
شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. شنونده عزیز، حال هم مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را احمد آرمان برایتان تقدیم می‌دارد.
روزنامه امروز چاپ کابل مسئله سالمسازی ادارات دولتی را در سطر مسائل مهم خود قرار داده و خواهان اقدامات فوری دولت در زمینه حل این بحران شدند. روزنامه غیر دولتی اراده ضمن برشماری موارد مختلف اختلاس و سوء استفاده ماموران دولت از صلاحیت‌های خیش هشدار داده است که افزایش بلاوقفه فساد اداری و خیشخوری در نهاد دولت ساختار این اداره ها را با انفجار نزدیک کرده است. نویسنده سرمقاله اراده گفته است که وضعیت اداره از دوره‌های حکومت‌های موقت و انتقالی تا کنون به طور مثبت تغییر نکرده است. سرمقاله نویس اراده به طور نمونه از اجرای تذکره تابعیت و یا حل یک مشکل حقوقی در ادارات دولتی یادآور شده و نوشته است که بدون پرداخت پول هیچ یک از این مشکلات قابل حل نیست. این روزنامه مسئولان دولت را متهم کرده است که برای حل این بحران فقط به شعارها تکیه کرده و برای مشتی از عناصر فرصت دادند تا مردم را غارت کنند. روزنامه دولتی اصلاح نیز موضوع مبارزه با فساد اداری را مورد توجه قرار داده و نتیجه گرفته است که این وضعیت حکومت را با بحران بی‌ثباتی روبرو می کند. نویسنده روزنامه اصلاح از محاکمه دو تن از افراد بلندپایه دولت به اتهام سوء مدیریت و اختلاس به عنوان یک اقدام مثبت یاد کرده، اما گفته است که چالش‌های جدی از این ناحیه در برابر دولت قرار دارد که نیازمند مبارزه قاطع و هدفمند است. سرمقاله نویس اسلام میگوید که دولت باید با پدیده سوء استفاده و کارشکنی با قاطعیت مقابله کند و عوامل ترویج فساد را مورد پایگرد قانونی قرار دهد. اصلاح نیز به نوبه خود هشدار داده است که اگر به این وضعیت پایان داده نشود، اعتماد مردم نسبت به دولت کاهش یافته و در ضمن روند بازسازی در کشور با موانع روبرو می شود. اما روزنامه انیس، نشریه دیگر دولتی، با مسئله تأمین رابطه نظامی دائمی افغانستان و امریکا توجه خود را معطوف کرده و گفته است که همکاری دائمی نیروهای ائتلاف و افغانستان یک ضرورت است. نویسنده انیس در توجیه این مسئله می نویسد که تا هنوز در کشور صلح و امنیت استقرار نیافته و روند خلع‌سلاح تکمیل نشده است. به نظر نویسنده انیس، بسیاری از مناطق در اختیار نیروهای مسلح غیر مسئول است و مردم افغانستان به حضور نیروهای آمریکایی و ایساف نیازمندند. نویسنده میگوید که ادامه جنگ شبکه القاعده و طالبان علیه دولت افغانستان و مداخله کشورهای خارجی در کشور گویای این حقیقت است که افغانستان به خاطر حفظ تمامیت ارضی خود به همکاری دائمی با آمریکا و ناتو نیاز دارد. این بود خلاصه سرمقاله چند روزنامه چاپ کابل.
مرور به سرمقاله های مطبوعات چاپ امروز کابل را از احمد آرمان شنیدید. شنونده عزیز، شما صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. و به اساس تازه ترین خبر و گفته پلیس در ژاپن در غرب آن کشور در اثر برام